أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث در مباحث آخر مجلس ششم از جلد اول رسیدیم به اینجا که اینکه ملائکه و جنیان شکل‌ها و صورت‌های مختلفی پیدا می‌کنن، آیا این امر معلول این است که جنیان و ملائکه شکل خودشون رو عوض می‌کنن، هر روز تغییر پیدا می‌کنن، به شکل جدیدی تبدیل می‌شن، یا اینکه نه، اینها تأثیری که در نفس انسان می‌گذارن، این تأثیرها گوناگون هستش و به شکل‌های مختلف اثر می‌گذارن در نفس انسان. اجمالش مقدارش توضیح عرض کردیم. حالا اینکه مقدار مطلب واضح تر بشه، یک جنبه‌های دیگه‌اش بررسی بشه، از یه دید دیگه قضیه رو نگاه کنیم. ببینید، از یک مثال ساده شروع بکنیم، یه مثال خارجی. فرض کنین شما در یک اتاق نشستین، یک کسی میاد مثلا کف پای شما رو قلقلش میده. درسته؟ شما احساستون دست به احساس قلقله. درسته؟ این احساسی که به شما وارد میشه، این احساس منشأش چیه؟ ما اولا و به ذات فکر میکنیم خب این احساس در واقع حس کردن تماس چیزیست با پوست کف پا. ما اینطوری معمولا فکر میکنیم دیگه. لذا هر وقت هم احساس قلقلک اون دست بره، فورا کف پا نگاه کنیم، کف پا مثلا آیا کسی داره قلقلک میده یا مثلا یه چیزی داره اونجا حرکت میکنه، یک حشره. این سوال حالت اولیه. بعد فرض کنیم شما میبینیم جبهه مثلا فرض کنیم یا یه حادثه اتفاق میفته، پای انسان مثلا خدا تقدیر میکنه قطع میشه، بعد که قطع میشه دیگه کف پای در کار نیست. ولی میبینیم مثلا همین شخصی که جانباز است و خودش هم هنوز خبر نداره پاش قطع شده، میگه مثلا کف پام قلقلک میاد، بهش میگن بابا کف پای اصلا پای در کار میشه کف پای قلقلک میاد. بعدا معلوم میشه که نه، کف پای در کار نیست، ولی همین عصبی که از کف پا رد میشده میماده از زانو رد میشده میرفت مثلا به نخواه متصل می شده، اگه درست عرض بکنم همین عصب مثلا نصفش که خب بریده شده با تیکه پایین پا جدا شده، ولی ادامهش که هستش که اینو سر زانوش وقتی قلقلک می دن احساس مانه کف پا شده قلقلک می دن. معلوم شد پس قلقلکی مال کف پا نبوده، قلقلکی مال تحریک این عصب بوده که ما الان عصب هم میخواد تحریک بشه از طریق کف پا تحریک می شود. بعدا نوبه از همین عصب از وسطش هم قابل چی باشه؟ تحریک کردن. یه مقدار که آدم بیشتر پیشرفت میکنه، مثلا فرض کنیم با دستگاه مغز و ادراک جسمانی انسان آشنا میشن، میفهمن این عصب میره فلان نقطه از مغز وصل میشه، بعد میگن به راحتی ما یه مریضی رو مثلا میخوابونیم، یه قسمتی از مغزش رو تحریک میکنیم، این احساس میکنه که داره کف پاشو قلقلک میده، غافل از این که ما داریم مغزش رو تحریک میکنه، ولی این خودش چی فکر میکنه؟ خودش فکر میکنه که دارن کف پاشو قلقلک میزن. و وقتی میخواد خبر بده میگه مثلا دائما این کف پای منو قلقلک میزن، با اینکه کسی مثلا پایین دست نمیزنه، به زانوی اینم دست نمیزنن، وقتی این به نخاع اینم کسی کاری نداره. پس معلوم میشه که اون احساس قلقلک در واقع احساس تماس گرفتن چیزی با پوست کف پا نبوده، در واقع احساس قلقلک احساس یه تحریک عصبی بوده در یه نقطه از مغز. این تحریک عصبی در یه نقطه از مغز در شرایط عادی معمولا با تماس با کف پا حاصل میشه. گاهی موقع ممکن است با تماس با سر زانو حاصل بشه، یه موقع دیگه ممکن است با تماس با یه نقطه از خود مغز مستقیما حاصل بشه. یه مقدار که انسان بیشتر پیشرفت میکنه میره جلوتر، حالا تا اینجاشو فرض کنیم علم پزشکی و تجربه حسی هم با ما همراهی میکرد، یه مقدار که میریم جلوتر معلوم میشه که اصلا احساس قلقلک یه احساسی هستش که مال مافوق مسئله بدن و مغز و این حرف هستش. احساس قلقلک یک حالت نفسانیه. حالت نفسانی مثل خود نفس چی هست؟ مجرده. یه خصوصیتیه که در نفس انسان ایجاد میشه. این خصوصیت که در نفس انسان ایجاد میشه گاهی از این طریق است که میخوره به کف پای آدم. کف پای آدم مثلا جریان عصبی منتقل میکنه به زانو، زانو اینو منتقل میکنه مثلا فرض کنیم به مغز، مغز اینو منتقل میکنه به نفس، نفس درکش میکنه. خب همونطوری که میشد بیایم مستقیم زانو رو تحریک کنیم یا میشد مستقیم بیایم مغز رو تحریک بکنیم، به همون منوال میشه مستقیم بیان چیکار کنن؟ نفس رو تحریک بکنن. یعنی یکی از راه‌های ایجاد کردن یک صورتی در درون انسان این است که مستقیما یه شخصی رو تو نفس انسان چیکار کنه؟ تصرف بکنه. در واقع اون صورتی که ما میبینیم همیشه ما کجا رو میبینیم؟ ما همیشه با نفس خودمون سر کار داریم. ما نه با مغزمون سر کار داریم، نه با زانو سر کار داریم، نه با کف پا. ما همواره با اون ادراکی که در سطح نفس هستش داریم زندگی میکنیم. ولی از بچگی چون دیدیم هر وقت این ادراک تو سطح نفس میاد، خارجاً هم یه دستی به کف پامون چه داره میخوره. کم کم فکر کردیم احساس تماس چیزی با کف پاست. ولی یه تصور وهمی است، یه قضیه واقعی نیست. در اثر تکرار مشاهده هم یه توهم بر اون حاصل شده. لذا کسی که نفسش قوی باشه میتونه بدون اینکه استفاده کنه از ابزارهای خارجی یه نفری که جانشسته قلقلکش بشه. حالا مثالو میدونم که رو اول با قلقلکی رو شد مثالش این بود. حالا یعنی بدون اینکه بخواد مثلا به کف پای این کار داشته باشه، به زانو این کار داشته باشه، یا مثل اون پزشک مثلا بیاد یه قسمتی از مغز رو تحریک بکنه، بدون استفاده از هر کدوم از اینا میتونه مستقیما صورت قلقلک رو در نفس این شخص ایجاد بکنه. صورت هم که میگیم صورت اون معنی منطقیش، یعنی عکس منظور اون نیست، یعنی حالت قلقلک رو در نفس این چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. درسته؟ تمام حالات نفسانی انسان از همین قبیله. یعنی مثلا شما وقتی یه جایی که میشینین یه سیب میبینین، این سلسله مراحلی رو طی میکنه. اولا مثلا حالا به حسب اعتقاد فیزیک دانه جدید مثلا یه نوری مثلا میاد میخوره به این سیب، این نوری که به سیب خورده میاد منتقل میشه مثلا فرض کنیم به چشم شما. توی چشم حالا از عدسیهای مختلف و شکلهای مراحل مختلف رد میشه، میره یک جریان عصبی تشکیل میده، این جریان عصبی میره میخوره مثلا به مغز، یه قسمتی از مغز شما تحریک میشه، شما اونجا احساس چی میکنه؟ احساس شکل سیب میکنه. خب همونطور که میشه این سیب خارجی باشه، میشه نه مستقیما بدون اینکه سیبی در کار باشه نورش رو مستقیم به چشم شما بندازن. همون که این کار مثلا میکنن گاهی مواقع مثلا با این هنرهای جدید، یه کار که شما از دور اینجا سیب هستش ولی واقعا سیبی در کار نیست، همون شکل نوری که باید مثلا بخوره به سیب و منتقل بشه، نور مستقیم منتقل میشه. میشه بالاتر از این بیان چیکار کنن؟ مغز شما رو تحریک بکنن، شما شکل سیب ببینید. میشه بالاتر از این مستقیم تو نفس شما یه شکل سیب ایجاد بکنن. یکی از فنون علوم غریبه که اگر اشتباه نکنم بهش میگن کیمیا، اگه اشتباه نکنم، که ظاهرا اسمش کیمیاه، در واقع عبارت است از تصرف کردن در قوه متخیله اشخاص. مثلا میاد به شما مثلا فرض کنین میگه این سیب رو نگاه کن، شما سیب رو نگاه میکنین، درسته؟ بعد میگه جلوی دست میذارم این سیبی در کار نیست. آدم فکر میکنه که اصلا داره شوهد بازی میکنه، یعنی فکر میکنیم که انگار یه سیبی است داره شوهد بازی میکنه، دست ما بهش نمیخوره. ولی در واقع سیب اصلا در عالم ماده نیست. اونی که هستش تصویر سیب است که این چون نفسش قوی است مستقیما تصویر سیب رو در نفس اینا چیکار کرده؟ ایجاد کرده. که چه بسا سحر سحره حضرت موسی همین طور بوده، چون تعبیر قرآن داره که یخیل الی هم، اگر اندشتان خونم من سهره هم انها تسعا، درسته؟ می فرماید به خیال اینها اینطور افکنده می شد به واسطه سهر ساهران که این مارها دارن تکون می خورن. یعنی مارها معلومه واقعا خارجن تکون می خوردن، اینا تصرف می کردن در مرتبه خیال اینها، در مرتبه مثال اینها، و اینا احساس می کردن که یک ماری داره چی میشه تکون می خورن. گرچه در عالم خارج، یعنی در عالم ماده ممکنه هیچ خبری هم نباشه. خب اونی که واسه ما مهمه همینه، یعنی ما تو عالم که زندگی میکنیم ما همیشه با چی زندگی میکنیم؟ با صوری که در نفسمون هست زندگی میکنیم. حالا میخواد تو عالم ماده مبدعی داشته باشه یا میخواد تو عالم ماده مبدعی نداشته باشه. لذا اگه فرض کنیم یه عقربی بود، من یه عقربا رو همیشه میدیدمش، این عقربم هی میواد منو نیش میزد، دردم هم میگرفت، خب من رنج میبرم دیگه. حالا چه میخواد تو عالم ماده عقربی در کار باشد یا میخواد عقربی در کار نباشد، اونی که واسه من مهمه حس لذت و علمی است که در نفس من هست، اون واسه من مهمه. خارجاً میخواد حالا عقرب باشه یا نباشه کاری به کار من نداره. درسته؟ ما همواره این قاعده کلی است، ما همواره با صور مثالی که در نفسمون هست زندگی میکنیم. عالم ماده فقط یک واسطه است برای انتقال صور به نفس ما. این واسطه گاهی مواقع هست، گاهی مواقع چیه؟ نیست. بود و نبودش هم در کار ما تأثیر چندانی نداره. درسته؟ به خاطر همین هم هستش که غالبا افراد وقتی مثلا براشون مکاشفه اتفاق میفته مکاشفه های خودشون رو تشخیص نمیتونن بدن. مثلا فرض کنین شخص میره در عالم مکاشفه، مثلا فرض کنین حتی ما حسین رو میبینه، بعد تا اول فرض نمیبینه، نه حتی مولانا علیه السلام میبینه، حضرت هم در عالم مکاشفه مثلا یه ظرف غذایی بهش میدن، این ظرف غذا رو میگیره مثلا تناول میکنه میخوره، خودش فکر میکنه که امام حسین با بدن مادی اومدن اینجا، بعدم سوال میکنه خب مگه امام حسین مثلا بدن مطهرشون دفن نشده، مثلا چجوری مثلا از دری اومد بیرون اومد اینجا، تشخیص نمیده. با اینکه واقعا چی بوده، بدن حضرت بدن مثالی بوده، تو عالم مثال مشاهده کرده حضرت، تو اتاق هم هیچ اتفاقی نیفتاده، بقیه هم که نشسته بودن هیچ کسی چیزی رو ندیده. درسته؟ این تو عالم مثال خودش هم این تصویر داشته درک میکرده. و البته وجود مثالی امام حسین علیه السلام مثل وجود مادی حضرت، خودش نورانی است، حقیقت داره، واقعیت داره، ارزش داره، ولی نمیتونه تشخیص بده. چرا نمیتونه تشخیص بده؟ چون این همیشه داره تو عالم مثال زندگی میکنه. یعنی به تعبیر دقیق ما همواره در عالم مثال زندگی میکنیم. عالم ماده اون جمله که ازم عالم ماده فقط یک واسطه است که صور مثالی را در نفس ما ایجاد بکنه، یه سری انعکاساتی تو نفس ما تولید میکنه. ما ممکن است این انعکاسات را مستقلا از جای دیگه ای بگیریم، ممکن است به وسیله خصوصیات عالم ماده این انعکاسات ما منتقل بشه. خب این قاعده یکی از قاعده هایی است که به وسیلهش خیلی از روایات و آیات مبحث معاد میشه فهمید، و خیلی از روایات که مربوط به ابواب دیگه هستش و وسیلهش مشکلاتش حل میشه. یعنی اینکه آدم بداند که ما با خود موجودات مادی خارجی مستقیما زندگی نمیکنیم، بلکه اونها در سلسله علل ایجاد کردن یک تصوری در نفس ما قرار دارن. با وسائطی میان چیکار میکنن؟ یه تصویر رو در نفس ما منعکس میکنن، ایجاد میکنن. اینش مهمه. خب حالا با دونستن این سراغ بحث اصلیمون. بحث اصلیمون این بود که ملائکه که میان در نفس انسان شکل‌های مختلف ایجاد میکنن، آیا خودشون شکل عوض میکنن؟ اینطوری که برخی از متکلمین فکر میکنن که میگن ملائکه یه موجوداتی هستن که دائما تبدل ماهیت دارن. یه روز به ماهیت مثلا فرض کنین گل در میان، یه روز به ماهیت کبوتر در میان، یه روز دیگه ماهیت یه چیز دیگه در میان. به هر ماهیتی میتونن تبدیل بشن الا ماهیت خوک و مثلا سگ، که اینا چون نجس العینن متکلمین میگن اینا دیگه به این ماهیت تبدیل نمیشن. یا اینکه نه، ملائکه برای خودشون چی هستن؟ برای خودشون یک ماهیت مستقلی دارن. تصویری که در نفس ما میندازن انواع مختلف داره. بیانی که اینجا هست اینه که فقط اولا تبدل ماهیت از جهت فلسفی محاله. چون یه بحث فلسفیه که تو فلسفه ثابت کردن که یه شیء بخواد دائما تبدل ماهیت داشته باشه عقلا شدنی نیست. ثانیا هیچ دلیل عقلی یا دلیل نقلی نداریم که ملائکه یا جنیا خودشون رو بخواد چیکار کنن؟ عوض بکنن. اونی که اصل این هستش که ملائکه و جنیا تمثل پیدا میکنن. تمثل یعنی چی؟ یعنی یک مثالی، یک نمودی در درون شما پیدا میکنن به اون شکلی که میخواهند. وقتی یک موجودی قوت پیدا کردش، در اثر قوتش میتونه هر شکلی که بخواد در نفس شما چیکار کنه؟ ایجاد بکنه. تو نفس شما یه شکل خاصی ایجاد میکنه، ولی خودش که شکل عوض نمیکنه. دقیقاً مثل همون مثلا مرتاضی که میاد به شما مثلا چیکار میکنه؟ یه چیزی رو نشون میده. با اینکه واقعیت در کار نیست، یعنی میاد در نفس شما یک تصویری را القا میکنه، خودشو که شکلی چیزی نمیکنه، که تو عالم خارج هم چیزی ایجاد نمیکنه، مستقیم با مرتبه مثال شما مرتبط میشه. تو مرتبه مثال شما اون تصویر یا اون شکلی را که میخواهد ایجاد بکند ایجاد میکنه. ملائکه هم دقیقا همین کار میکنن و اتفاقا جنی ها همین کار میکنن. یعنی جنی ها که از خصوصیاتی که دارن این هستش که مستقیم با مرتبه مثال ما ارتباط برقرار میکنن. لذا ممکن است شما مثلا در گوشه اتاق نشسته باشین تنهای تنها، شروع بکنین به خودتون فکر کردن و آدم فکر هم میکنه داره به خودش حدیث نفس میکنه، میگه این کارو بکن، بعد به خودش میگه نه نکن، اگه بکنی اینطوری میشه، بعد میگه نه اگه نکنی اینطوری میشه. غافل از اینکه چه وسواس خناس داره با آدم صحبت میکنه. وسواس خناس مستقیما میاد چیکار میکنه؟ تو نفس انسان، از درون نفس انسان، از ناحیه باطن با انسان ارتباط برقرار میکنه. احتیاج نداره بیاد از بیرون کنار گوش شما حرف بزنه که پرده گوش تکون بخوره، بعد یه جریان عصبی بره به مغز منتقل بشه شما صدا رو بشنوین. درسته؟ اصلا احتیاج به ایجاد صدا هم نداره. یعنی شما صدا بشنوین و کلمات برن تو مغز و بعد تبدیل به معانی بشن، اینا رو لازم نداره. مستقیما میاد معانی رو به نفس انسان. لذا خصوصیت شیاطین و جنیا این هستش که اونها از باطن با انسان تماس برقرار می‌کنن و محتاج ارتباط ظاهری برقرار کردن نیستن. و وقتی هم مثلا بخوان شیطنت بکنن، اگه نفسشون قوت داشته باشه، حالا جنیا همشون مثلا نسبت به هر کس این کار نمیتونن بکنن، ولی میتونن مثلا بیان یک تصاویر عجیب و غریبی، شکلای مثلا ترسناکی جلوی چشم انسان چیکار کنن، ایجاد بکنن. بعد اون شخصی که جن زده است مثلا میگه مثلا فرض کن من یه قول دارم میبینم، مثلا اینجا دارم الان مثلا فلان چیز میبینم، اینجا دارم فلان چیز میبینم. بقیه میگن مثلا فرض کنیم به تعبیر عامیانش میگن مثلا دیوانه شده، مثلا فرض کنیم هیچ خبری نیستش، اینجا چیزی نیستش، غافل از اینکه اون داره چیکار میکنه تو عالم مثالش واقعا میبینه، تعارف هم نداره واقعا میبینه، لذا هر چی بهش بگین نیستش باور نمیکنه. فقط نمیتونه بین عالم مثال خودش که مستقیما درش تصویر ایجاد شده از اون تصویر مثالی که از عالم خارج اومده بین اینا نمیتونه تفکیک بکنه، لذا فکر میکنه که تو عالم ماده همچین چیزی اینجا هستش، مگه که تو عالم ماده همچین چیزی اینجا نیست، فقط تو از ظرف عالم مثال تحقق پیدا کرده. به هر حال کار ملائکه اینطوره، چون کار ملائکه اینطوره طبیعتا به حسب اون قوتی که اون ملک داره تصاویر مختلف رو میتونه در نفس انسان ایجاد بکنه، درست؟ حالا ملک چجوری تصویر ایجاد میکنه؟ راه‌های مختلفی داره. یکی از راه‌های ایجاد کردن تصویر در نفس این هستش که خودش به شکل آینه هست، به تعبیری شفاف هست و لطیف هستش، انعکاس نفس خود آدم رو در هسته خود آدم ایجاد بکنه. ما الان هر کدوممون نفس اون یک صورت ملکوتی داره، یعنی بخوایم یا نخوایم داره یک صورت برزخی هستیم. حالا صورت برزخی مثلا فرض کنیم مؤمنین این شکلای خوب و پسندیده است، صورت برزخی مثلا اونایی که بد هستن شکلای ناپسنده. مؤمنین هم به تعبیر ایشون شکلای برزخیشون به اعتبار صفات نفسانیشون فرق میکنه، یک کسی مثلا صفت جودش بیشتره، یکی شجاعتش بیشتره، یکی علمش بیشتره، یکی ایثارش بیشتره، یکی محبتش بیشتره، به اعتبار صفات نفسانیشون صورت برزخیشون هم متفاوته. ولی الان خودمون صورت برزخی خودمون رو ازش ادراک حسی نداریم، یعنی یه تصویری از خودمون داشته باشیم که اون تصویر رو بخوایم تماشا کنیم، یعنی تصویری نداریم. این تصویر چجوری ایجاد میشه؟ این تصویر یه نفر رو میخواد که از بیرون صورت برزخی ما رو دریافت بکنه، اون رو به خودمون چیکار کنه؟ به مرتبه حس خودمون منتقل بکنه. یه داستانی هست، حالا تو نمیدونم سندش چی هست و اینا، جزئیات چه میادم نیست، ولی همتون شنیدی، یعنی منم بالا منبرا این شنیدم. مثلا میگن یه کسی بوده مثلا چشم برزخیش باز شده بود و همه رو شکل مثلا حیوانات و اینا میدیده، ظاهرا رفته حرم از امام علیه السلام جیش کنم، من پسی که شنیدم اون موقع خب تو سند دور سند چیه بودیگه، مغازه بود و این حرفا، یه کسی اونجا بوده دیده ای مثلا یک مغازه آرایشگری هست و این آقا شکل آدم مثلا فرض کنیم، رفته اونجا خیلی ناراحت اینا که این چه اوضاع احوالی هست و همه مثلا شکل حیوانات هستن این حرفا، شما یکی شکل آدم هست اینا، ایشون هم مثلا آقای که آرایشگر بود و اهل دلی بود چه اینا، این آینه آرایشگریش آینه رو دست ایشون گفتم خودت نگاه کن خودت چه شکلی هستی، مثلا خودت تو آینه نگاهید خودت هم مثلا شکل حیوانی هستی، خیلی ناراحت رو آینه زده شکونده، ایشون هم گفته که مثلا آینه رو نشکن برو خودت اصلاح کن مثلا فرض کن. حالا این داستان نمیدونم مال کی هست، چه داستان معروفیه که تمام می‌نویسن شخصش چیز نیستش، من شخصش نمیشتم واقعا چی بود، مال قدیم بود. مثلا تو این داستان این که میره تو آینه نگاه میکنه صورت برزخی خودشو میبینه، تو آینه که واقعا نمیبینه، چون آینه مال عالمش هست، مال عالم طبعه، مال عالم ماده، عکس بدن مادی رو فقط منتقل میکنه. در واقع اون آقا که نفسش قوی هست تصرف میکنه، کاری میکنه که این شخص بتونه تصویر برزخی خودش رو هم در ظرف ادراک حسی چیه؟ داشته باشه. ما معمولا فقط در ظرف ادراک حسی همین موجود عالم طبع داره، یعنی دیگران رو که میبینیم به شکل مادی میبینیم، خودمون هم تو آینه نگاه میکنیم به شکل مادی میبینیم، درسته؟ حالا ملک چه کار میکنه؟ ملک میاد در مقابل انسان، عکس انسان که تو صفحه نفس ملک افتاده همون عکس رو به خود انسان دوباره تحویل میده، یعنی چون مثل یک آینه میمونه و صورت برزخی خود انسان رو به خود انسان نشون میده. پس ملائکه عذاب اینطوری، ملائکه قبض روح اینطوری نیستن که خدا مثلا دو دسته ملائکه قبض روح داشته باشه، یه دسته ملائکه قبض روح خیلی بد اخلاق، خیلی خشن، خیلی مثلا وحشتناک، یه دسته ملائکه مثلا عذابی که اینا خیلی زیبا و خیلی مهربون باشن. بخش ملائکه قبض روح، ملائکه قبض روح یه دسته ملائکه هستن، همون ملائکه میره در نزد مؤمن صورت نفس مؤمن بهش منتقل میشه، همون ملک میره در نزد شخص مثلا کافر صورت نفس کافر رو به خود کافر چیکار میکنه؟ نشون میده. به اعتبار ملکات نفسانی خودش تصویرهای مختلف دریافت میکنه. البته اون ملک وقتی سعش بیاد باشه قوی باشه میتونه تصویرهای دیگر هم به این آقا منتقل بکنه، مثل که تو اون داستان حضرت ابراهیم داشتیم که مثلا حضرت ابراهیم گفتن اگه میشه مثلا شکل زشت خودت هم به من نشون بده، اسرائیل چیکار کردن؟ اسرائیل به یک شکل نامناسبی در اومدن، به یک شکل مثلا ترسناکی حضرت ابراهیم نشون دادن. این کارم میتونه بکنن، ولی موقع قبض روح این کارو نمیکنه. موقع قبض روح میاد شکل خودمون شخص رو خودش تحویل میده. این که گفتن قبض روح هر کسی متناسب با ملکات نفسانی خود اون کسه از این بابه، یعنی هر کسی که قبض روح میشه به اعتبار زمان همین مطلب رو جناب مولوی هم در مثنوی در چند بیت این مطلب رو بیان کرده که خلاصه مضمونش این است که مرگ هر کسی مثل یک آینه است، آینه صافه، جلو هر کسی بذاره همون شکلی میشه. حالا به قول شعر ایشون پیش مثلا ترک بگذارنش خوش رنگ میشه، پیش زنگی بذارنش مثلا فقط مثلا زشت میشه، چون ترک مثلا منظور یعنی اروپایی ها اینا که مثلا سفید هستن و مثلا ترک هستن مثلا. پیش زنگی بذارن، پیش زنگی آینه هم زنگی است. بعد فقط ای که میترسی ز مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی ای جان، گوش دار، زشت روی توست نی رخسار مرگ، جان تو همچون درخت و مرگ برگ. واقعیت انسان مثل یک درخت میمونه، اون صورتی که موقع مرگ درک میکنه اون صورتی هستش مثل برگ این درخت، یعنی محصول خود نفس انسان هستش. از تو رست است در نکوی است در بد است، ناخوش و خوش همزمیرت است خود است. به هر حال پس ملائکه اینا تغییر نمیکنن، جنیان خودشون شکلشون تغییر نمیکنه، تمثلشون در نفوس متفاوت هستش، به شکل‌های مختلف متمثل میشن. یه عبارتی از مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میارن که مرحوم علامه طباطبایی هم همین نکته رو فرمودن، فرمودن هیچ دلیلی وجود نداره که اینها خودشون بخوان شکلشون تغییر بکنه. خب به هر حال میفهمن که در موقع قبض روح مؤمنین وقتی که صورت ملکوتی ملک الموت رو میبینن، صورت ملکوتی ملک الموت انقدر زیبا هست که اینها ناخودآگاه پرواز میکنن میرن، اصلا دیگه توقف نمیکنن، تعلق خاطر نسبت به دنیا پیدا نمیکنن. ایشون مثال میزنن، میگن وقتی مثلا در داستان حضرت یوسف این زنان مصری جمال حضرت یوسف رو دیدن، از خودشون بی خود شدن، دستشون رو بریدن، نتونستن عالم ماده رو تدبیر بکنن و تشخیص بدن دارن چی کار میکنن، به طریق اولا وقتی یک صورت ملکوتی ببینن دیگه از خود بی خود میشن، دیگه از اینجا کفرن دل میکنن. لذا تو روایاتی که حالا تو جلدهای بعدی میرسیم زیاد هستش که خدا کاری میکنه که مؤمن اون موقع انقدر بوهای خوش استشمام میکنه، تصاویر لذیذ میبینه، لذت بخش میبینه که به طور کلی دنیا رو فراموش میکنه، مثلا متوجه نمیشه که چی میشه. ایشون مثال میذارن، میگن فرض کنیم مثلا آره کسی که میخواد تصادف کنه بمیره، یه مؤمن میخواد تصادف کنه، قصهش اینطوریه، مثلا در یه ماشین سواره، مثلا این ماشین هم داره شما رو از خیابون ها عبور میده، تو هر خیابان یه چیز ناملایمی مشاهده میکنین، ناگهان میبینه یک دری باز میشه، این ماشین میره داخل اون در، بعد میبینه عجب باقی هست و عجب جایی هست و چه منادر دلفریبی داره، چه مردم مهربون اینجا داره، اینا اصلا متوجه نمیشه که چی شد. نگو که مثلا این وسط تصادف کرده مرده، ولی غافل از اینکه دیگه همش اتفاقاتی افتاده که نظیر حمله اتفاقا دقیقاً شکل من که خوندم همین از یکی از شهدای خرمشهر که خاطرات بچه‌اش نوشته که من مثلا خواب پدرم دیدم مثلا چی شد، گفتم من داشتم تو جاده میرفتم، جاده اون ور خود بعد از فرض خرمشهر اون لحظات آخر یهو دیدم یه فرعی هستش، رفتم تو فرعی، بعد رفتم تو دیدم یه باغ خیلی خوب هست، اونجا موندم، حالا هم همینجا هستم دقیقاً مثلا این ترسیمی که چی دسته و گفته مثلا تو فلان منطقه است، مثلا دقیقا سر پل فلان اونجا یک فری بود، این رفته این فری هم در کار نیستش، جاده صافه، ولی مرد این تو عالم مثال خودش تو ملکوت خودش واقعا اینجوری میبینه، یعنی تو سیر خودش میبینه که الان یک باغ جدید گشوده شده، یک عالم جدیدی و میره تو عالم جدید، به طور کلی هم نسبت به این دنیایی که هستش میشه فراموش میکنه. میان این کیفیت قبض روح مردمان مؤمنه، اما قبض روح اولیای خدا که خب دیگه چه گفتیم اینا گاهی مواقع به دست انسان‌های کامل قبض روح میشن، گاهی مواقع به دست خود خدا، میگن اوناش به دست خود خدا قبض روح میشن، هیچ اینا که اصلا از بحث خارجه، قابل شرح و بحث نیست، اما اونهایی که به دست خدا امیرالمومنین علیه السلام قبض روح میشن، ایشون میفهمن انقدر لذت بخش است و انقدر شیرین هستش که انسان اگر که بداند که چگونه قبض روح میشه، همین الان حاضر است که چه پرواز بکنه و بره. در روایت آمده که امیرالمومنین موقع قبض روح همیشه بر بالین مؤمنین حاضر میشن، خود بودن امیرالمومنین هم مقتضای روایات، هم مقتضای اینا که دیدن و مثلا رفتن که بمیرن و باز دوباره برگشتن خیلی لذت بخشه، وقتی دیدن حضرت انقدر لذت بخش باشه، به طریق اولان که خود حضرت بخوان قبض روح بکنن، به مراتب باید چی باشه؟ لذت بخشتر باشه. چون حضرت وقتی قبض روح میکنن یعنی میکشونن میبرن تو اون عالمی که خودشون هستن. اونها کسایی قبض روح میکنن که انقدر نفوسشون قوی هستش و بالا هستش که یک انسان کاملی باید خودش بیاد چیکار کنه؟ اینو بگیره و با خودش ببره. مجلس هفتم قبض روح و مشاهدات در حال مردن با باطن است. خب با این مقدماتی که عرض کردیم تقریبا محتوای اصلی مجلس هفتم هم چی شد؟ مشخص شد. در مجلس هفتم ابتداعا آیات مبارکه سوره واقعه رو نقل میکنن که در پایان سوره واقعه خداوند شرح جریان مردن انسان رو بیان میکنن. میفرماید که فلولا اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تندرون و نحن اقربو الیه منکم ولیکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین. می فرماید شماها که معتقد هستید که عالم آخرتی نیست، عالم غیبی نیست، این عالم ملکوتی نداره، باطنی نداره، خصوصیتی نداره، شماها که اینطوری فکر میکنید، چرا وقتی که این روح میاد بالا میاد بالا میرسه به حلقوم، اذا بلغت الحلقوم و انتم حین اذن تنظرون و شما همه دارین تماشا میکنین هیچ کاری از دستتون بر نمیاد، چرا برش نمیگردونه؟ اگه واقعا ملک بودی نیست و غیبی نیست و هیچ همه چیز در تحت سیطره عالم ماده هست، خب چرا اونجور موقعا که میشه همه به عجز در میان، میگین نه یه اتفاقات دیگه ای داره میفته، یک عوالم دیگه ای در کار هستش. بعد خداوند میفرماید تو اون حالت که این داره جان میده و شما دارین نگاه میکنین، نحنو اقربو الیه منکم، ما از شما به اوشی هستیم نزدیکتر هستیم. تعبیر نحنو در قرآن کریم که به ضمیر جمع میاد دو تا توجیه لااقل داره. یه توجیهش این هستش که کلمه نحنو از باب تعظیم به کار بره، که خب اینه توی علم بلاغت هم میگن که مثلا فرض کنید کسی که میخواد با ابهت و عظمت مثلا صحبت بکنه از خودش به ضمیر جمع، مثلا میگن پادشاهان قدیم وقتی صحبت میکردن میگفتن مثلا ما اینچنین میکنیم، این ما منظورش یعنی چی؟ یعنی من اینطوری میکنم، ولی از خودش با ضمیر جمع تعبیر میکنه. یعنی تو فن بلاغت میگن. یه توجیه دیگه این هستش که بعضی از جایی که در قرآن ضمیر جمع به کار میره اشاره به این هستش که یعنی خداوند متعال به ضمیمه ملائکه‌ای که موکل هستن و در تحت تدبیر او هستن این کارو میکنن، چون صحبت از خداوند همراه با ملائکه هست به ضمیر جمع تعبیر میشه. اینجا هم خداوند میفرماید ما از شما نزدیکتر هستیم به این مرده، ولی کن ولیکن لا تبصرون، ولی کن شماها نمیبینید. بعد میفرماید این مرده های که از دنیا میرن اینا سه دسته هستن، یه دسته مقربین هستن، یه دسته اصحاب الیمین هستن، یه دسته هم اصحاب شمال هستن که مکذبین ضالین هستن. حالا اولین مسئله که ما با این کار داریم همین تعبیر هستش که نحنو اقربو الیه منکم، چگونه است که ملائکه به این شخص نزدیکتر از ما هستن؟ با این توضیح دادن تقریبا معلوم میشه حقیقت انسان اون نفسشه، ملک مستقیما با خود نفس انسان در ارتباطه، ولی ما ارتباطمون با هم دیگه ارتباط با بدن هم دیگه است. یعنی ما حد اکثر قربی که به دیگری پیدا میکنیم این هستش که میریم کنارش میشینیم، درسته؟ از طریق بدن او تصویر بدن من منتقل میشه به نفسش، ولی ارتباط قلبی و روحی بین اون برقرار نیست. البته گاهی مواقع دو تا مؤمن وقتی علاقهشون به هم دیگه زیاد باشه، محبتشون زیاد باشه، قلبن و روحن هم به هم دیگه چی میشن؟ متصل میشن و خصوصیات روحیشون به هم دیگه منتقل میشه، که همون شعر معروف که میگه بعد منزل نبوت در سفر روحانی، اشاره است به ارتباط نفوس با هم دیگه. ملائکه همیشه اینطوری هستند، ملائکه همیشه ارتباطشون ارتباط از طریق نفسه، نظام همیشه به ما نزدیکن، خیلی هم به ما نزدیک هستن، و از اینایی که دور و بر این مرده نشستن و تماشا میکنن چی هستن؟ نزدیکتر هستن. خب پس معلوم میشه که اونا ارتباطشون با انسان ها از طریق باطنه، ارتباطشون از طریق بدن چی نیستش. و معلوم میشه با این توضیح که دادیم مشاهداتی که شخص در هنگام مرگش براش اتفاق میفته همه این مشاهدات مشاهدات باطنی و مشاهدات ملکوتی است. یعنی نباید توقع داشته باشیم که بقیه هم که اونجا نشستن بر سر محتضر نشستن مشاهدات او رو چیکار کنن؟ مشاهده بکنن. اصلا اینطور نیست، فقط خودش مشاهده میکنه، دیگران هم اصلا درک نمیکنن. البته نحوه مشاهده کردنش از جهت فلسفی و تحلیلش اینا پیش و خمهایی داره، یعنی با اینکه افراد مشاهداتشون مثالیه معمولا چون عادت دارن به این بدنشون موقعی که میخوان اینها رو ببینن بدنشون تغییر میکنه، چشماشون رو باز میکنن، توی گوشه اتاق خیره میشن، درسته؟ یعنی خصوصیاتی که موقع مرگ مشاهده میکنن مجرد هم نیست، یه ترکیبی از خصوصیات عالم مجردات و عالم ماده، ولی که به هر حال جسمش مسلمان مادی محض نیست و تمام تصرفات و اتفاقاتی که میفته اینا همش ناظر به عالم باطن هستش. این یه مسئله. و من همین مطلب رو خداوند متعال در آیات مختلفی بیان فرموده. به خلاصه ملائکه در اون موقع در طریق باطن و عالم غیب میان وارد میشن. به طور کلی ملائکه در تعبیر قرآن عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون هستن. در اصلاحات سابق عرض کردیم ما یک عالم امر داریم، یک عالم خلق داریم. عالم امر عالم مجردات بود، عالم خلق عالم چی بود؟ ماده بود. ملائکه به امرهی یعملون هستن، یعنی به واسطه خصوصیات عالم مجردات عمل میکنن، درسته؟ نه بر اساس به خلقهی یعملون، چون بر اساس خصوصیات عالم مجردات عمل میکنن طبیعتا ارتباطشون هم باید ارتباطشون باشه باطنی و ارتباط درونی باشه، ارتباطشون ارتباط ظاهری و مادی نیست. در یه تعبیر دیگه در آیه قرآن دارد ولو ترا اذ فزعوا فلا فوت و اخذوا من مکان قریب. باید ای پیغمبر کاش میدیدی آن وقتی که مردم ظالم و ستمگر را میخواهند قبض روح کنند و ناله و فریاد آنها بالا میرود که از چنگال مرگ فرار کنند، ولی ابدا گریزگاهی برای آنها نیست و از مکانی نزدیک ارواح آنها را فرشتگان مرگ میربایند. یعنی میگه ما که جونشون رو میگیریم، ما از کنار دستشون میگیریم، من مکان قریب از راه دور نیستش. یعنی چه از راه نزدیک میگیریم؟ یعنی معلومه اونا در باطن به اینا خیلی نزدیک هستن، ارتباطشون ارتباط خیلی مستقیم و متصلی هستش، احتیاج به واسطه دیگه نداره. در ادامه آیه میفرماید که وقتی که روح اینها گرفته می شود اینها به سه دسته تقسیم می شود. یه دسته از اینها مقربین هستند. مقربین کیا هستند؟ مقربین عبارتند از کسانی که مقام قرب خدا رسیدن. به مقام قرب رسیدن یعنی چی؟ یعنی از عالم ماده گذشتن، از عالم برزخ و قیامت هم گذشتن، رفتن رسیدن به مقام لقاء الله. اینا همون انسان های کامل هستند. انسان کامل که خود حسابش چی هست؟ جداست. اینا دیگه از قبل راهشون رفتن و مسیرشون رو طی کردن و میشن همون مخلصین که حالا تو بحثای بعدی اونا صحبت میاد که مخلصین چه خصوصیاتی دارن و اینا در جنت و نعیم مستقر میشن که مقام بسیار بالاییست. یه دسته دیگه شون هستن اصحاب الیمین، هم یعنی اصحاب طرف راست. اصحاب طرف راست یعنی مؤمنین عادی که دل به دنیا ندادن و به عالم غرور فریفته نشدن، ولی که مثل مقربین هم نیستن که رسیده باشن به اون بالای 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 عالم، نمیشن اصحاب الیمین. که تعبیر راست در زبان عربی کنایه است از سعادت و خوبی، درسته؟ و وقتی میگن اصحاب الیمین یعنی اصحاب چی؟ اصحاب خیر و سعادت، کسانی هستن که به سعادت و رحمت میرسن. اینا تعبیر آیه این هستش که فسلام لک من اصحاب الیمین، اینها در تحت اسم سلام خداوند قرار میگیرن و به محضر رسول خدا هم حالا به طبق یکی از تفسیرهایی که این آیه داره عرض سلام میکنن و اعتراف میکنن که ما در تحت اسم سلام خدا هستیم، در عالم آرامش و سلم و دوستی داخل میکنن. دست سوم اصحاب شمال هستن. اصحاب شمال کیا هستن؟ مکذبین و ضالین، کسانی که تکذیب میکردن انبیا رو و گمراه بودن. اینها چه جوری وضعشون؟ اینها فنوزلون من حمیم، اینها قضاشون در قیامت فلز گداخته است و تسلیت و جهیم و پیوسته در آتش وارد میشن و در آتش سوخته میشن. بعد خداوند میفرماید ان هذا له حق الیقین، این مطالب حق است و یقینی است به طوری که جای انکار و شک و شبهه درش وجود ندارد. فسبح باسم ربک العظیم. خب به اینجا که میرسه آدم درش یک شایبه شکی پیش میاد که خدای حالا چرا اینا فلز گداخته بخورن، مثلا چرا یک تو آتیش باشن. میفهمد خداوند رو تسبیح کن، اعتراف کن به اینکه خداوند منزه است، پاک است، مقدس است از هر گونه آلودگی و نقص و عیب. عملی خلاف عدالت و خلاف صفات کمالی از او سر نمیزند. و اگر یه همچین حقایقی در عالم هست که بعضی در جایگاه خوبی هستن بعضی در جایگاه دیگه هستن، مقتضای عدالت و رحمت خود خداونده. خب این چی بود؟ این آیه‌ای بود که حالات نزع روح و جدا شدن انسان رو نشون میداد و میگفت اینا در موقعی که میخوان از این عالم جدا شن چه اتفاقاتی براشون میفته. یه آیه دیگه هم داریم که این آیه قبلا هم خوندیم، یه بار دیگه هم باز اینجا تکرار میکنم چون خیلی آیه مهمی است و اونم نشون میده که مسئله مرگ مربوط به باطن آدمه، مسئله مرگ مربوط به ظاهر عالم نیست، بلکه قیامت هم مربوط به چی است؟ مربوط به باطنه. که اون آیه شریفه بود که جز باز قرر آیات قرآن است که کفار میگن اعذا ولل نافل ارض اعنا لفی خلق جدید، میگن وقتی ما در زمین گم میشویم، گم میشیم یعنی چه؟ یعنی اجزای بدنمون تحلیل میشه، ذره ذره میشه، تو خاک گم میشه دیگه، هویتش از دست میده. آیا ما در یک خلقت جدیدی به سر میبریم؟ خداوند در جوابشون نمیگه که بله ما بعدا دوباره این ذرات بدن شما رو با هم میچسبونیم، سرهم میکنیم. این حرفا قرار هم عرض کردیم در قرآن کریم هیچ اثری از این مطلب وجود نداره که خداوند در قیامت بعدا بخواد ذرات بدن انسان رو با هم بچسبونه، یه جنازه از قبر بزنه بیاد چی؟ بیرون. این جور تصوراتی که متکلمین برای خودشون ساختن. قرآن معادش هم چیزی نداره. معاد قرآن این است که بدن انسان با روح انسان همه میرن تو عالم بالا، تو عالم قیامت هستش. اینجا هم فورا خدا در جوابش میفرماید بل هم به لقاء ربهم کافرون. اینا مشکلشون هستش که لقاء پروردگار رو باور ندارن. مشکل این هستش که نمیدونن که نفس انسان حرکت میکنه میره تو اون عالم به لقاء الله میرسه. قل بهشون بگو یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بهشون بگو اون ملک الموتی که به شما موکل است، فرشته مرگ، حقیقت شما را میگیرد. که قبلا بحث تفسیر گذاشت که حقیقت انسان چی بود؟ نفسش بود. تمام وجود شما را میگیره ثم الی ربکم ترجعون، بعد اون حقیقت نفس شما برمیگرده به نزد پروردگار. و اصلا با این بدن کاری نداریم. نه اینکه این بدن تو قیامت حاضر نمیشه، چرا؟ این بدن میاد تو قیامت میخواد اونجا شهادت بده، اما حقیقت قیامت مربوط به این بدن نیستش. بعد از قیامت در چارچوب این بدن قرار نمیگیره. خب این مسئله. مسئله بعدی که توی این قصد مطرح شده این است که می فرماین که دنیا و آخرت دو تا عالم از هم جداست. چون دو تا عالمی است که از هم دیگه جدا هستش، خصوصیات و لوازمش هم کاملا با هم دیگه متفاوته. یعنی خصوصیات که در دنیا هست و چیزهایی که در دنیا لازم است با خصوصیات که در آخرت هست و انسان در آخرت لازم داره کاملا متفاوت هستن و هیچ کدومشون به دیگری مربوط نمیشه. اگر انسان موقعی که وارد قیامت میخواد بشه چیزهایی که متناسب با اون عالم هست آماده کرده باشه مفیده، به دردش میخوره، و الا چیزهایی که تو دنیا تحصیل کرده است بهش دردی نمیخوره. این جانب با قرآن کریم یه تعبیر خیلی شیرینی داره. میفرماید شما رو وقتی که جانتون رو میگیرن وارد اون عالم که میشین، تو اون عالم همه تک و تنها میان. اینجا آدم برای خودش ادو و ادهی داره، مال و اموالی داره، رفیقی داره، قموخیشی داره، دوستی داره، ولی اونجا که میره وارد میشه تک و تنها وارد میشه. مثل همون روزی که روز اول خلقش کردن، روز اول که آدم خلق اینجا تک و تنها بود، اونجا هم که میره تک و تنها. میگیم خب تک و تنها که هستیم پس اینایی که داشتیم چی میشه؟ میگه اونایی که داشتیم هیچکون به دردتون نمیخوره، چون به دردتون نمیخوره از شما چی شده؟ جدا شده و لذا شما اینجا تنها هستید. ایشون مثال میزنن، میگن فرض کنه یه روزی میخواین بریم مثلا فرض کنیم کوهنوردی. خب من مثلا فرض کنیم در کلاس درس مثلا معلم بودم، مثلا نمیدونم استاد مثلا دانشگاه بودم، نمیدونم معلم حوزه بودم، مثلا یا هر کاری بودم، مثلا فرض کنیم برای خودم اسمی، رسمی، خصوصیتی، مقامی اینجا داشتم، مثلا اینا کجا به درد میخوره؟ تو محیط خود حوزه و تو محیط دانشگاه به درد میخوره. از در مثلا فرض این فضای علمی که وارد میشه، این مقام این شخص با این مثلا اطلاعاتی که داره به کارش میاد، سبب میشه که این برای خودش اونجا یک اعتباری پیدا کنه، مشکلاتش حل بشه. ولی پس در اگه رفتیم کوهنوردی، اگه شما رفتیم بالای کوه داشتین از صخره میرفتین بالا اونجا گیر کردین، اونجا به کارتون میاد؟ به کار آدم نمیاد دیگه. اگه اونجا گفتن آقا مثلا تو که پاس اشتباه گذاشتی قرار پر بشی بگی پایین، هرچی هم بگی خب مثلا من سوادم اینقدر، میگم خب هست که اصلا به درد اینجا نمیخوره، ربی به هم دیگه نداره. اونجا یک فضاست یه چیزایی لازم داره، یک فضای دیگه است یه چیزای دیگه لازم داره. نه اصلا کوهنوردی نرفتیم، این آقا مثلا استاد مثلا رشته پزشکی بود، در پزشکی هم نفر اول بود مثلا فرض کنیم، فردا اومد مثلا رفت سر کلاس مثلا فرض کنیم نمیدونم فیزیک مثلا، یا نه اومد سر کلاس فقه نشست مثلا. وقتی اومد سر کلاس فقه نشست اون اطلاعاتی که داره بهش دردش نمیخوره و هیچ ادعایی نمیتونه بکنه که من اینطوری هستم. میگن اونایی که هستی مال اونجاست، اینجاش ارزش دیگه نداره. به همین منوال استاد نجاری در خود نجاری واسه خودش کسی هستش میاد میره که جای دیگه میشه مبتدی، اون دیگری میاد سر نجاری که نجاری میشه مبتدی و هاکذا. تو همین دنیای خودمون هم فضاهای مختلف چیزهای مختلف لازم داره. حالا با همین ملاک دنیا و آخرت همین نسبت رو دارن. انسان مجموعه چیزهایی رو در دنیا تحصیل میکنه، اینها رو به دست میاره، اینها میشن کمالات نفس انسان. ولی این کمالات وقتی وارد عالم آخرت میشه، چون اونجا یک عالم دیگه است، یه بساط دیگه است، یک سیستم دیگه ای داره، اینا هیچکدوم به دردش نمیخوره. چون به دردش نمیخوره میگن آقا شما دست خالی اومدی، هر چی هم بگی من اینو بلدم، اینو میدونم، اونو میدونم، اینو میدونم، اما تأثیری براش ندارم. اگر بخوایم دقت بیشتر بکنیم، چیزهایی که انسان در دنیا تحصیل میکنه اینا دو دستن. یه دستشون اصلا امور اعتباری هن. امور اعتباری اصلا آخرت نمیان، این اصلا اون دنیا که آدم بره اینا نیستن همراش. مثل که مثلا من اگر فرض کنید پست فلان میمون دادن، مقام فلان میمون دادن، این پست و مقام چی هست؟ اعتباری یه قراردادیه. وقتی مردم امر قراردادی تو همین عالم هم جلسه اول مفصل توضیح دادن، تو همین عالم هم واقعیت نداره، چه برسه که بخواد تو عالم بعدی اونجا واقعیت بشه. اینا که خوبی چی؟ یه دسته چیزا هستن اینا واقعی هم قراردادی نیستن. مثل که مثلا من وقتی درس میخونم، درس فقه یاد میگیرم، درس مثلا فرض کنیم فلسفه یاد میگیرم، درس تفسیر یاد میگیرم یا درس فیزیک و شیمی یاد میگیرم، اونا واقعیه دیگه. این واقعی ها همراه آدم اون دنیا میاد. یعنی ممکن است کسی بره تو برزخ، تو برزخ هم همینطور اطلاعات دنیا رو خوب و خوب بلد باشه. این به حساب نفوس مختلف فرق میکنه. بعضی اونجا که میرن انقدر دهشت زده میشن همیشه یادشون میره، ولی بعضی هستن اونجا که میرن کاملا اطلاعات دنیاشون واسهشون چه درجاش هست، ولی که اونجا که میرن اینا رو دردش نمیخوره. یعنی هر چم اونجا مثلا فرض کنیم به قول بنده خدا میگفت اصل استصحاب و براءت و اینا فقط به درد دنیا میخوره، تو آخرت گرفتی اونجا دیگه کسی شک نمیکنه که بخواد استصحاب جاری بکنه. فروات استصحاب وظیفه شرعیه، آدم باید یاد بگیره، ولی اونجا به درد نمیخوره. علم پزشکی به درد دنیا میخوره، چون اینجا کارا مریض میشن. شما وقتی رفتین اونجا هر چم بگین من اگر یه کسی مریض باشه خوب بلدم دارو بهش چی بدم، میگن خب اینجا کسی مریض نمیشه. اگر مریض باشه داروهاش هم داروهایی که تنس دنیا چیه نیست. یعنی یه دسته اصلا به آخرت منتقل نمیشه، دسته دوم که به آخرت منتقل میشه در آخرت کارایی نداره. لذا به تعبیر آیه قرآن وقتی اومدین اونجا دیگه همتون در آخرت چی هستین؟ تنها وارد میشه. میفرماید ملائکه را اذ الظالمون فی غمرات الموت و الملائکه تو باسطو ایدیهم. این آیه خیلی آیه اینه، همه قرآن اینطوریه، مال یه ذره یه ذره میفهمیم بعد میگیم مثلا یه نفس خیلی قشنگه. بقیه شما اینجوری و لاوتر آئز ظالمون فی غمرات الموت، ای کاش میدیدی آن وقتی را که ستمگران در سکرات و غمرات مرگ فرو رفته و قوطه میخورن. غمره یعنی چیزی که آدم میره توش، فرو میره داخلش. غمرات الموت یعنی مثل اینکه مثلا یک دریاهای مرگ هست که آدم میره توش فرو میره، غرق میشه، قوطه میخورن، یا قول مشهد یا قوطه میخورن مثلا. و فرشتگان قبض روح دستهای خود را برای ربودن جان آنها باز کرده و به آنها بدین کلمات خطاب میکنن. ملائکه میان دستشون رو باز میکنن، دستشون رو باز میکنن کنایت این که قواش رو چیکار میکنن به کار میندازن. به اینا میگن چی؟ میگن اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. خارج کنید جانهای خود را، امروز است که در مقابل گفتار غیر عادلانه ای که درباره خدا گفته اید و به واسطه استکبار و بلند پروازی در برابر آیات الهیه و عذاب سختی که جان شما را ذلیل و حقیر و پسگرداند جزا داده خواهید شد. بعد می فرماید چی؟ ولقد جئتمونا فرادا، به تحقیق که شما به نزد ما تنها آمده اید. امروز به درمیان تنها میاد. کما خلقناکم اول مره، همچنان که در اول وهله که شما را خلق کردیم تنها بودید. میگه خب چیزایی که داشتیم چی شد؟ و ترکتم ما خولناکم برا از ظهورکم، آنچه را که ما به شما از روی تفضل در دنیا عطا کردیم همه را پشت سر انداختید، اون را گذاشتین اومدید. و ما نرا معکم شفعاکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، و ما آن یاران و مددکارانی را که میپنداشتید که با شما شریک هستند نمیبینیم که با شما به اینجا آمده باشن. اینجا دیگه تنها اومدین. به تحقیق که بین شما و آنها بریدگی و شکاف ایجاد شد، لقد تقد تعبیر نکن، بین شما رو بریدن، قطعتون کردن. و ذل انکم ما کنتم تزعمون، گم شد و فاصله گرفت از شما اون چیزهایی که گمان میکردید به دهتون بخوره. و در واقع این آیه میفرماید اعتماد انسان در دنیا به دو دسته است. یه دسته توانایی شخصیشه که قرآن میفرماید چی خولناکم، توانایی که به شما داده بودیم. به توانایی شما میشه علم شما، میشه پول شما، میشه طلا نقره شما، مال اندوخته شما. یه دسته هم اطرافیانشن که توانایی بیرونیش هستن. میگه اونایی که بهتون داده بودیم که گذاشتیم اومد. بقیه هم که فکر میکنیم به داد و فریادتون میرسن، اینا میشتون به داد و فریاد شما نرسیدن. رابطه ها قطع شد. چرا رابطه ها قطع شد؟ به خاطر اینکه عالم عوض شد. یه عالم بجه عالم دیگه است. این دوتا عالم رابطه شون از هم دیگه جدا است، بریده است. اون برای خودش یه خصوصیاتی داشت، تموم شد. اینجا خودش خصوصیات دیگه ای داره. پس لقد تقطع بینکم اشاره است به اینکه هویت عالم آخرت و عالم دنیا دوتا هویت کاملا مستقل از هم دیگه است. اینجا حساب کتابش با حساب کتاب اونجا فرق میکنه. حالا آدم باید چه کار بکنه که اونجا دستش پر باشه؟ یعنی اگر بخواد کاری بکنه که در اونجا دستش پر باشه، راهش این استش که در اینجا یه طوری زندگی بکنه، یه چیزایی رو در خودش ایجاد بکنه که همراهش اون دنیا میاد و اون دنیا به درد میخوره. چیزایی که اون دنیا به درد میخوره چی هست؟ چیزایی که اون دنیا به درد میخوره فقط یه چیز هست، اونم قطع تعلق کردن از این دنیا. هر چقدر آدم از این دنیا کناره گیری بکنه، نفسش سبک بشه، این سبکی اونجا به دردش میخوره و الا چیزای دیگه اون دنیا به دردش نمیخوره. از اون روایت قبلا خوندیم که حضرت فرمودن که من یک کسی رو به شما بشناسونم که پولاتونو بهش بدین اینجا روز قیامت بیاد بهتون تحویل بده. گفتن بله بگین. حضرت فرمودن فقرا، پولتون میدین فقرا، فقرا میان قیامت بهتون تحویل میدن. حالا یا واقعا فقرا میان دیگه پول میدن دست ما؟ نه، ایشون میفهمن واقعیتش چیه. میفهمن واقعیتش این است که شما وقتی پولتون رو فقیر میدین قطع تعلق از دنیا میکنه. این قطع تعلق از دنیا و طهارت پیدا کردن و دل کندن از اعتبارات، این تو عالم آخرت همراه آدم از به درد آدم میخوره. یعنی آدم اونسش با اون عالم بعدی بیشتر میشه. ولی اگه پول رو نگه داشتیم تعلق اون به دنیا بیشتر میشه، تو اون عالم دیگه به دردمون نمیخوره. هر کی عمل صالح بکنه، عمل صالح نورانیت میاره، اونس با خدا میاره، اونس با عالم ملکوت میاره، به دردش میخوره. هر کی عمل باطل انجام بده، عمل باطل در واقع گناهان، همشون خصوصیت مشترکشون است که تعلق آدمو به دنیا بیشتر میکنن، دلبستگی به دنیا بیشتر میشه، آدم از آخرت چی میکنن؟ دور میکنن. بعضی از چیزایی که مثلا تو روایت داریم که در آخرت به دست انسان میخوره، فرزند صالح مثلا گفتن ثوابش بعد از مرگ میرسه، صدقه جاریه، مال وقت گفتن که به انسان در آخرت اثرش میرسه، ورقه علمی که انسان از خودش باقی بگذاره که دیگران بخونن و برکتش و وسیلهش رشد بکنن، گفتن اثرش در آخرت همراه انسان چیه؟ هست. اینا چرا اثرش اون دنیا هست؟ چون از سنخ چیزاییست که اون دنیا به درد آدم میخوره، اینا خب اونجا به کار آدم میاد. ولی بقیه چیزا که آدم اینجا باقی بگذاره فایده نداره. مثلا میگن این توهمات که اهل دنیا دارن که وصیت میکنن بعد از مرگ مثلا قبر من اینطوری باشه، سنگش اونطوری باشه، مراسمم اینطوری باشه، اینا دنیاش توهماته. چون دیگه وقتی که رفتهش تو این دنیا هر کارم که بکنن اتفاقاتی که واسه بدنش میفته، اون اتفاقات دیگه هیچ کدومش به این آقا کاری نداره. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ایها الناس انما الدنیا دار و مجاز و الاخرت و دار و قرار. دنیا دار عبور کردن است و آخرت دار چه است؟ دار استقرار و آرامش است. انسان از اینجا رد میشه میره در آخرت خانه میکنه، اونجا توقف میکنه. بعد حضرت فرمودن چی؟ فرمودن فخذوا من ممرکم لمقرکم. از اینجا که خانه عبور کرده استش، از اینجا بگیرید برای اونجا که میخواین چیکار کنید؟ میخواین توقف بکنید. به تعبیر ایشون اونجا که شما میرین، اونجا شناسنامه آدمو عوض میکنن. از در که میخواد وارد بشه اسمش عوض میکنن، فامیلش عوض میکنن، به تناسب چی؟ به تناسب کارهایی که در دنیا انجام داده. اگه کار خوب کرده باشه اسمش مثلا میذارن مؤمن، صالح، متقی. اگه مثلا کار بد کرده باشه، زندگی اونجا چی است؟ تحت تاثیر زندگی این دنیاست. اگر در این دنیا که داره عبور میکنه یه طوری زندگی بکنه که اونجا اثرش مثبت باشه، مثبت میشه، ولاج میشه، منفی میشه. ولا تحتكم استاركم عند من يعلم اسراركم. حجاب های عفت و پرده های عصمت و مسئولیت خود را از دستبرد شیطان و نفس اماره محفوظ دارید و آنها را ندارید و در پیشگاه با عظمت خدایی که بر اسرار خفیه و رازهای پنهان شما آگاه است آنها را پاره نکنید. و اخرجوا من الدنيا قلوبكم من قبل ان تخرج منها ابدانكم. قبل از اینکه بخوان اینجا بدن شما را از دنیا بیرون ببرن، شما خودتون چیکار کنین؟ دلتون از دنیا بیرون. و این دل انسان و نفس انسانه. اگه انسان نفسش رو از این عالم جدا بکنه، قطع تعلق بکنه، ببره، اون سه عالم بالا پیدا بکنه، خب میره واقعا میره عالم برزخ مشاهده میکنه، عوالم بعدیش رو میکنه مشاهده میکنه. هدف واقعا باطلتون دورتر بریم بیرون قبل از اینکه بخوام بدن شما رو از اینجا جدا بکنم و ببرم. ففی حق توبرتون ولی غیرها خلقتون، در این دنیا شما رو برای اکتساب ملکات حمیده و عقاید پاک و افعال حسنه آوردن، در بوته امتحان آزمایش قرار دادن، اما برای اینجا خلقتون نکردن، شما رو خلق کردن برای یک عالم دیگری، برای عالم ابدیت، عالم فعلیت محض. ان المرء اذا هلك قال الناس ما ترک و قالت الملائکه ما قدم. یه کسی از دنیا که میره مردم میگن خب کی باقی گذاشت؟ باقی گذاشت یعنی خودش رفت دیگه، اینا پشت سرش موند. ولی ملائکه اون دنیا چی میگن؟ دقیقاً برعکس، ملائکه میگن ما قدم. اینکه داره میاد میگن خب قبلا چی فرستاده بریم واسش آماده بکنیم؟ قبلا روایت خوندیم که حضرت اونم عمل صالح بوتر میره در بهش، اونجا چیکار میکنه؟ منتظر مؤمن هست و مؤمن برش وارد بشه. چرا؟ چون مردم نظر به دنیا دارن، بر اساس این اعتباریات فکر میکنن، میگن خب بعد خودش چی مون؟ چقدر ارث گذاشت، چقدر خانواده چی و چی؟ اما فرشته ها نظر به اون عالم دارن، هر کدوم به تناسب عالم خودشون سوال میکنن، اونجا برای این عالم چی داره؟ اونجا تو این عالم که بودش چی گذاشته؟ بعد از فهمدن لله آباؤکم، یعنی شما را به پدرانتان سوگند، قسم به جون پدرتون، قدمو بعضن یکون لکم قرضا، لااقل یه مقداری از این چیزایی که در دنیا خدا بهتون داده اینا رو زودتر بفرستین تو آخرت، همشو نگه ندارین، که اگه یه مقداری بفرستین در نزد پروردگار، اونجا در نزد پروردگار به عنوان قرض باقی میمونه، یعنی امانتی است که خداوند وقتی انسان رفت اون عالم به عالم اونو تحویل میده و به تعبیر قرآن از آف مضاعفه هم میکنه دیگه. ولا تخلفوا کلا فیکون علیکم، همشو پشت سر خودتون باقی نگذارین، یه ذره زودتر بفرستین که اگر همشو باقی گذاشتید اون دنیا موجب وزر و وبال و سنگینی بر شما خواهد شد. خب یک دوستا روایت دیگه داره، باید دو تا داستان اگه اجازه بدین اینا رو دفعه بعدی شروع کنیم مرور کنیم بریم جلد بعد. اللهم صل علی محمد.
قرآن اینطوری نیست که همه کسی اون موقع بودن بفهمنش. قرآن کتابش که اینقدر تاکید شده میگه آخه اینو میگم وقتی که همین همین شوهر رو من میگم من تاکید شده بعد همین رو مثلا میگه
اون کتاب قصه میدونم، نه فکر میکنم قرآن کتاب قصه است برای عرب بیابونی هم همش خبر فهم باشه. خود قرآن خودش اینجوری معرفی نمیکنه، قرآن خودش میگه کتاب تدبر هستم و دقت میکنم و اون خدا چی میخواد و حضرت فهم بعد آیاش مثلا متعمدین آخر الزمان فرستاده و این حقیقت نیست، اما وقتی که ما اهل درس بگیریم، قرآن تذکرش آسان است. این لغتی هستن، من قرآن رو نمیده، بعد من متذکر. تذکر به قرآن آسان است. اما فهم قرآن تو نیستش، مجرد تدبر.
تذکر بشن یعنی که
یا به آخرت بیفتن اجمالا، یعنی هر کسی به قدر خوش از صبح قرآن یه بر میدارن.
ولی اینکه هیچی نیست، ولی کامل هم.
مسلمان یک کامل هستن، مختص ائمه هستن، انسان کامل. خب من رو داشت با آسان یعنی